أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين محمد وآله پیشا پیش فرا رسیدن عید قدیر رو تبریک عرض می کنم و متذکر این امر باید باشیم که بالاخره اسلام به اضافه مدیریت قدیری می تونه بشر رو در این زمین ابعاد انسانیش رو جواب بده. اسلام به عنوان دین رب العالمین آمده است تا حضرت رب العالمین راه‌های پروریدن انسان رو در مقابل انسان قرار بده. یکی از ابعاد این دین رب العالمین مدیریت خاصیه که در کنار اون شریعت به بشر عرضه شده است، اسمش هست قدیر. مثلا خیلی روشنه که اسلام به اضافه فرهنگ قدیری امکانه پروراندن انسان را روی زمین داره. پروریدن انسان هم که میدونید یک بعد جسمانی داره، یک بعد روحانی داره. وقت اینجاست که گاهی تعجب میکنین چرا توصیه های ائمه اینقدر ریز میشه توی ابعاد زندگی. خب برای اینکه این نوع مدیریت در اسلام میتونه نتیجه به بشر بده. به همین جهت من توصیه‌ام اینه که شما روایت‌ها رو در ازای مدیریت اسلامی قدیر ببینید، ببینید چقدر جواب میده. میگه ان جهان در بحران است. این بحران دو وجه داره، یه وجه اقتصادی داره، یه وجه روحی. وجه روحیش به جهت اینه که توحید الهی به اون معنای واقعی که اسلام آورده است رو بشر به طرفش نره. عرض من رو عنایت بفرمایید. چرا ما برای زندگی خودمون یه وجه اقتصادی سالم میخوایم، یه وجه روحانی سالم؟ تمام روایت هایی که از فرهنگ قدیر صادر شده است دقیقا رو همین دوتا است. و برگردیم به دنیا، بحران دنیا الان دقیقا تو همین دوتا است. مثلا از خودتون نمیپرسید چرا استعمار به وجود آمد؟ استعمار یعنی انسانهایی که حریصند و طمعکار. عموماً جالب است این استعمارگرا از جای اومدن که خودشون مرکز زندگیشون خیلی هم خوش آب و هواس و بهره های طبیعی داره، ولی اون حرص بیچارشون کرد. باز شما ببینید که استعمار دوتا کار میکنه، یکی میاد و اموال ملت ها رو تصاحب میکنه، دوم فرهنگ ملت ها رو تصاحب میکنه. خب حالا فرهنگ قدیر یعنی چه؟ من فرمودم که راجب قدیر میخوایی صحبت کنیم، گفتم نه، من میخوام همون روایت هایی که هر شب میخوندم رو بخونم. ولی این روایت ها مگه جز قدیر رو میخواد برای ما معنا کنه؟ تا ما زندگی مناسب این جهان رو پیدا کنیم.
من دوباره عذر میخوام، تأکید میکنم. ببینید شما هر جا نگاه کنید بحران‌ها این دو خصوصیت دارد، یا یک حرص اضافه است که حرص دنیایی، منظرم نگاه اقتصادی است، یا یک تجاوز روحی و خودخواهی و تکبر و ایناست. حتی تو همین مثلا مسئله که ما الان در مسئله خوزستان داریم، مگه چیه؟ جز اینه که دقیقا نگاه کنین با فرهنگی که باید مردم را قانع می کردند که در دشتهای خودشون زندگی کنند، تبدیل شد صدها ساختن، صدهایی که بسیار بی جا بود. بعد نتیجهش این شد که دشت خوزستان به اون مشکلات افتاد، از اون بر آبی که باید میمد اصفهان به ظاهر اومد از اصفهان، ولی اصفهان هم که این هم زاینده رودش. حالا اگه اکثر این مردم اصفهان به جای اینکه با حرص وسط شهر اومدن کنار رودخانه زاینده رو از اون بالا بگیر، از به اسلام سرچشمش همونجا زندگی میکردن. من یادمه در جوونی ما بود که سد زاینده رود زدن، یه مرتبه شما دیدین مقدار زیادی مردم اطراف اون چادگونا بالاتر، مقدار زیادی روستاوا که رفت زیر آبا، اینا در به در شدن اومدن اصفهان. اینا خاله تو اصفهان هم که به قول یکی از آقایون میگفت که اگر فقط شهر کردیا آبی که شهری کردیای اصفهان میخورند و بدن، مشکل اصفهان حله. دقت بکنین چی میشه. یعنی اینا من مثال زدم برای همه مسائل، میخوام یه نتیجه بگیریم که چرا این دستورات رو ائمه میدن. این دستورات ما شدیداً باید کاربردی نگاه کنیم، دستوراتی که میگن آقا چه کار کنید که طمع بردون غلبه نکنه، چه کار کنید که روحیه تجاوز بردون غلبه نکنه. نتیجه این میشه که امکان زندگی زمینی برای بشر فراهم میشه. زندگی هم که دو بود بیشتر نداره، بود اقتصادی، بود روحانی. باز ممکنه بفرمایید که خب حالا مثلا ما مسلمان ها دستورات ائمه را رعایت کنیم. نه دیگه، فرمودن وقتی نمونه دادید به بشریت، بقیه ادیان توحیدی هم تأثیر پیدا میکنن. ما مسلمانیمون را خوب نشان ندادیم که اونها هم غفلت کردن از توحیدشون. دیدین که همین که یه مقدار خودشون میگن، میگن همین که انقلاب اسلامی شکل گرفت و معلوم شد میشد نظام سیاسی دینداری داشت، رجوع به پاپ خیلی بیشتر از قبل شد و پاپ را افتاد تو کشورات استهزار دارید. با این دید ما رسیدیم به این قسمت روایت. حالا با این دید قدیری نگاه کنید روایت را. بعد از شکر عظیم فرماند وطلب بقا العزه به اماتت تمع. سه تا نکته می فرماد که عزت دم می خواهی حفظ بشه، باید که تمع را بمیرانی. وطفع ذلت تمع به عز الیأس. حالا می خواهی که طمع را ذلیل کنی، باید یأسی که امید داری به مردم را از بین ببری دفع کنی. و از تجلب عز الیأس به بعد الهمه. حالا میخوای که بزرگی یأس را، این یأس عزیزی که امیدت از مردم را از بین ببری، همت را بلند کن. حالا این ستاره به هم ربطش بدیم. ببینین یه دستگاه برای این که بشر در این جهان زندگی کنه، یا دوست تا دستور اخلاقی عادی است. می‌فرماید انسان ها، شما باید انسان های شرافتمندی باشید. وطلب بقاء العزه، پایداری شرافتمندی و عزت را شما باید دنبال کنید. به چی؟ به اماتت طمع. طمع را باید بمیرانید. خودتون میدونین این طرف که میلیاردها پول ذخیره میکنه، یا دقت کردین 700، من عددتون تو ذهنم نیست، اون آقا که به عنوان سلطان سکه اعدامش کردن، وحشتناک پول از بانک گرفته بود، قرض به قرض بعد رفته سکه هایی که بانک داده بود که پولای مردم رو جمع کنه همونا رو خریده بود. من کاری ندارم، اما این روحیه روحیه ایست که اسلام میگه انسان ها از دست میرید. کمم نداریم از این موارد. این طمع یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که نیازت نیست، مالت نیست رو باید بمیرانی. ما اگه در تک تک زندگی های فردی خودمون اون چیزی که نیازمون نیست، باش مسئلامون حل نمیشه، نخواهیم. طمع یعنی طلب اون چیزی که حقیقتا نیازت نیست. من فقط خودم و اطرافی خودم رو میتونم بررسی کنم که هر وقت دیدیم از این مسئله غفلت شد، همون جاست که مشکل پیش اومد. یه مورد دو مورد که نداره، هم خودم هم بقیه. دوباره دقت کنین، میگه آقا باید این طمع را بمیرانی. بعد راهکار میده، میگه طمع را چطوری بمیرانی؟ با این که اون چه که در دست مردم است را مایوس باشی ازش. یأس فی عید الناس میگه آقا به من چه که این دست شماست، مال شما، چرا من باید که امید داشته باشم بهش؟ یأس فی عید الناس، مایوس بشیم از اون چه که اون چه دست مردم است، مال مردمه، خیلی کار ازش میاد. یکی از روایت های مشهور حضرت سجاد است، اینجا البته روایت مال حضرت امام باقر، اما کلن یه مجموعه روایت خوبیه که ما هرچی میخوایم در این جهان آرام و سالم باشیم، باید اون چه که در دست مردم است رو امیدوار نباشیم که مال ما باشه، ما همون که پیشمون است مالمونه. پس دو مرحله شد، اول طمع را میمیرانیم تا شرافتمندانه زندگی کنیم. بعد چطوری طمع را بمیرانیم؟ با تعبیرشون است ودفع ذل طمع، خاری طمع را از بین ببر، به ازیل یس، با مایوس شدن از اونچه که دست مردم است. خب حالا سومین مرحله واستجلب ازل یس به بعد الهمه. حالا این بزرگی یأس را میخوای، یأس بزرگی داشته باشی، میخوای که به کل از آنچه که در اختیار مردم است رو اصلا چشم بپوشی. میگه با چی این کاره میکنی؟ با بعد الهمه، با همت زیاد. به همت زیاد یعنی چه؟ یعنی هرچه خودم تونستم مال منه. همت بلند دار که مردان روزگار با همت بلند به جایی رسیدند. این همت بلند بپاید به معنای هرس نیستا، به معنای طمع نیستا، به معنای نیست که آقا من همت میکنم اون چه که قابل به دست آمده است برای من به دست بیارم. آدم بی همت بی ارزه است. آدم بی همت اون چیزی هم که خدا براش مقرر کرده است رو به دست نمیاره، اون تقصیر خودشه. ولی انسان با عزت طمع نمی کنه. دوباره میخوام دستگاه رو جمعش کنیم. پس بحثمون این شد که آدم ها شما عزتمندانه اگه بخواید باشید باید طمع رو بمیرانید، برای این که این خاری طمع که سراغ شما میاد را بتونین دفع کنید. باید که امیدتون رو از اونچه که دست مردم است قطع کنید. من نمونه خیلی داشتیم، بنده خدا یه بار همینطور من دم کوچه واسده بودم برای اینکه منتظر یکی بودم، بعد یه آقایی دیدم با یه ماشین نسبتاً مند بالا و هم اومد و بعد دیدم داره غر میزنه، گفت آخه این چه وضعیه، چرا این دولت همچی میکنه ده اینا. میکنم گم مال 20-30 سال پیشه با. گفتیم مگه چی کار میکنه؟ گفت آخه ماشین های آخر سیستم میخواد وارد کنه. گفتیم آخه چطور میشه؟ بعد فهمیدیم این ماشین خودش که آخر این سیستمه. حالا ماشینا که میاد این دیگه وقت آخرین سیستم نیست، عصبانیه. خب یعنی اون چه که پیشش بود که جزء ماشینای خوبم بود، براش نگران بود که حالا در دست مردم یه ماشینای بهتری میاد و وقت حالا این چه خاکی به سرش بکنه. ببینین آخه این شد زندگی. حالا یه وقت اسم میگفتی یه دو چرخ دستش بود. حالا به نظر من این قاعده عالم است. دوباره من به قدیر شما را ارجاع میدم که ببینید قدیر اومده از اینا میگه حرفای قدیر نیست، اینا حرفای ائمه است که ذیل فرهنگ قدیر به این تاریخ عطا شده. خب این فرهنگ نمیذاره انسان به بحران بیفته. وقتی ما به بحران نیفتادیم، جهان دیگه‌ای هم که میبینید بحرانهاش ریشش در طمع است و این امیدواری به اونچه پیش مردم است به خوبی تجدید نظر میکنن. ما داشتیم، حالا موارد خیلی هست، من میخوام چون یه قسمت دیگه هم این فراز داره میخونم که انشالله جمع بشه. پس تا اینجا رسیدیم به این که ما باید برای شرافتمندی خودمون طمع را بمیرانیم. عذر میخوام تکرار میکنم، و برای این که طمع را بمیرانیم باید اون چه که پیش خودمون است رو فقط برای خودمون بدانیم، و اون چه که میخواییمم و تقدیرمون شده است با همتمون به دست بیاریم. حالا همت هم به معنای حرص، دوباره تاکید میکنم، آقا تنبل نباشیم. ما تنبل نباشیم بسیاری وقتا، من اینا به کرات تجربه کردم، اون چه که واقعا آشنایی ما داشتیم که از نظر زاد، چون روایت هم هست که از امیرالمومنین میفرمان حتی آدمای سر و ساده که به ظاهر خیلی هم فریب میخورن، اون چه که خداوند تقدیرشون کرده است آخرش بهش میرسن. بعد از این فرمود تزود من الدنیا به قصر العمل و بادر به انتهاز البقیه عند امکان الفرصه ولا امکان الایام الخالیه مع صحت البدن. میگه میخوای در دنیا چیزی به دستت بیاد، تزود، بهره بگیر از دنیا با چی؟ کوتاهی آرزوها. یاد واقعا مقایسه کنید، دوباره من تأکیدم اینه، اگر بناس از اسلام استفاده بشه با فرهنگ قدیر استفاده میشه، و فرهنگ قدیر یه فرازش همینه که اگر میخواهید از زندگی دنیایتون بهره ببرید باید که آرزوهای طولانی را کم کنید. قصر عمل یعنی آرزوهای طولانی را کوتاه کردن. خب شما عکسش را ببینید، بعضی ها چرا از زندگی دنیایشون استفاده نمیبرن؟ برای اینکه آرزوهای زیادی، همطور آرزو بعد از آرزو، نمیدونم هرچی خودتون حساب میکنید. مثال زدم دیگه، اون آقا میگه که 4 میلیون پول برقم شده، که گفتن محاسبه کردن کلی خونه ها را این آقا یه پا مصرف کرده. خب این چرا؟ خب نه وقت به نظر شما، حالا اگه بخوایش بیرون احوالت ستورز میگه هیچ به درد نمیخوره، حالم خرابه. حالا برعکسش میبینی یه آدم مؤمنی که آرزوهای دنیایش بلند نیست، چقدر از زندگی دنیایش بهره برده است. ادامش خیلی دقیق است، ادامش، و بادر بنتهاز البقیت عند امکان الفرصه، یعنی شتاب کن برای رسیدن به هدف در فرصتی که داری. خیلی عالیه، یه فرصتی آقا به ما دادن. بعد ادامهش این است که این فرصت چیه؟ فرصت در این که فراغت داری و بدن سالم. یعنی گاهی، حالا بعدن انشاءالله روش بازم بحث میکنیم، گاهی شما میگید یه فرصت های خوبی دارید، بعد از ظهرتون وقت دارید، خب هم بدنتون سالمه هم این بعد از ظهر را وقت دارید. میگه اینا ازش به راحتی نگذر، بادر، تلاش کن که به دست بیاری اون چه که در دنیا برات ممکنه با این فرصتی که بدادن. فرصت داشتن وقت به اضافه بدن سالم. خب حالا چه کار بکنیم؟ شما اینا فرصت که باشه چه کار میکنی؟ زود یه کاری میکنی. ببینیم تعبیرم همینه دیگه، میگه این یه فرصت به تو دادن. من خودم در یکی از این بنیانهایی که راجب کتاب بنیانهای حکمت جهان بین دو جهان تنظیم شده است، از زمینه که شهدا فرصت شناس بودند. خب ممکن است بگویم ما شهید بشیم، نه، شهدا چون فرصت شناس بودن هرچه که پیش اومد رو زود چپیدن، زود قافیدن، گرف گرفتن. من رو همین حرف دارم. آقا این خیلی چیز مهمیه. شما مثال میزنم، شما نه فرصت اینا دارید که اون چه که الان باید بکنید مثلا تدبر در قرآنه. خب اینا چرا میخوان کی میخوان بذارین؟ آقا این که الان عید قدیره باید سر به قوم خیشه بزنی. من یادمه، حالا اینجا باید چه کار کنیم؟ ما عید قدیرمون عید بود، اصلا ما مشهور بودیم که حالا انشاءالله من بازم حنا میذارم، هر کف دست ما 5 تا نقطه حنا میذاشتن، اینم 5 تا، بعد عمو اینا که بدن خونمون تو هر نقطه حنایی 1 ریال میذاشتن، کلی پول میشد. یعنی قشنگ با، یعنی عید قدیر رفت اومدها بود، صفای و صمیمیت بود. حالا هر کاری میخوان بکنی یه فرصته. این فرصتی که ما صمیمیت رو ایجاد کنیم. البته من نظر اصلیم این است که اصل قضیه فرصتی که به ما دادن تدبر در قرآن و روایت، قدیر را در قرآن و روایت دنبال بفرماید. و البته کلام که فرصت نمیدونم سر زدن است، تلفن کردن، صمیمیت داشتن، ایثار قوقا میکنه در این شرایط. خودتون ان شاء الله منور کنید به اینکه ذیل قدیر در فرهنگ قدیر پرچه نزدیکتر به مولایمان امیرالمومنین باشید. خدایا به حقیقت علی، به حقیقت امیر المومنین مولای موحدین امیر المومنین، ما را در فهم زندگی زمینی برای انس بیشتر با خودت موفق بگردان. و صلی علی محمد و آل محمد.